بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یک شنبه روز والدین شیعیان شد، چون نام زهرا و علی در آن بیان شد. ان علی علیه السلام من ظن بک خیرا فصدق ظنه، اگر کسی به تو گمان خیر پیدا کرد گمان او رو تصدیق کن. نکات فراوانی در این جمله کوتاه هست. یکیش اینه که اگر در روابط اجتماعی انسان در مقابل انسانی به این مقام رسید که دید او نسبت به من مثلا خوشگمانه، میگه آدم خوبیه، آدم روبرایی هست، بعد خودش میشه یک کلاس آموزش، کلاس پرورش. پس حالا که اینطوریه سعی کنم خوب باشم. صدق ظنه یعنی بر اساس ظن او رفتار کن تا بشه آدم خوب. از همین راه میتونی خودتو تربیت کن، یکی از راه تربیت. تلخص مما ذکرنا حول کلام سید رضوان الله تعالی علیه ان الحج رکن فی الاعتقاد والعمل. در قسمت اول فرمایش سید به این نتیجه رسیدیم، ما حاصلش این شد الحج رکن فی الاعتقاد والعمل. در مرام اسلام و اعتقاداتمون حد چنین جایگاهی داره. میریم سراغ ادامه عبارت سید. دو جمله از عبارتهای سید مورد واکاوی قرار گرفت. ادامه جملات سید و کلمات سید می‌فرماد هو واجبون علا کل من استجمع شرائط الاتیه من الرجال و النساء و الخناثی بالکتاب و سنت و الاجماع من جمیع المسلمین بل بالضروره و منکره فی سلک الکافرین. در این عبارت چهار فرع مهم ذکر شده است. یک، حکم به وجوب تعیینی حج بر هر انسان مکلف بر اساس شرایطی که خواهد آمد. دو، وجوب حج مستند به کتاب و سنت و اجماع. سه، وجوب حج از ضروریات دینه، از ضروریات دین. چهار، منکر اعتقادی و عملی حج در حکم کفره. این چهار فرع رو باید بحث کنیم، این چهار فرع فقهی رو باید منقحش کنیم. اما فرع اول، وجوب در حج یقینا عبارت است از وجوب تعیینی عینی نفسی. هو واجبون، این واجبون به وجوب تعیینی عینی نفسی. چرا؟ به جهت اینکه حج با دائره وجودی که داره، با آنچه که در مقدمات گفتیم، یک عبادت بزرگ است و این عبادت بزرگ سقف انسانیت انسان رو تعریف میکنه و این سقف انسانیت انسان در صورتی تصور میشه که تک تک افراد جامعه، تک تک افراد به این عبادت متنعم بشن. این میشه واجب عینی و بدلی هم نداره. حج در عالم وجوبش بدل نداره، لذا واجب تعیینیه، تأخیر نیست. اون آقا آمد محضر پیامبر گفت که آقا من دیگه حج نمیتونم برم، میشه همه مال زیادی رو صدقه بدم؟ فرمودن اگه به اندازه کوه ابو قبیس صدقه بدی به حج نمیرسی. این واجب تعیینی است، یعنی بدل نداره، یعنی بدل در عالم تکلیف و فرع فقهی و تو عالم فقه نداره. ممکنه حالا جهاد فی سبیل الله از جهت ثواب بالاتر بشه از حج، از جهت تکلیف بدل
نداره.
اصلا ثواب فقط، حج نیست اصلا، حج در باب اونم که مستحبه، در حد وجوب ها، تو وجوب داریم میگیم، تو بحث وجوبش بدل نداره، ولی تو باب استحباب چرا حج مستکسی، حج الاسلام اینا بحث بعدیه، حج الاسلام رو انجام بده بعد حج مستحبیش فرق نمیکنه با زیارت امام رضا. و مطلب سوم یا قید سوم، نفسی غیری نیست، حج واجب شده برای خودش، مقدمه برای یک عبادت دیگری نیست. اینا مبین و روشنه، یعنی اگر ملاحظه کنیم هر چه در باب فقه نسبت به حج گفته شده تو تاریخ آمده، رو همین جهت هم فقها ها نیامدن تصریح کنند. مثلا سید میگه واجبون، یا علما نمیگن این وجوب چه وجوبیه. من از باب توضیح واضحات گفتم که این واجبون به وجوب عینی تعینی نفسی، واجب عینی کفایی معنا نداره، وجوبش وجوب عینیه که بعضی انجام بدن از بقیه ساقط بشه، اینم معنا نداره، چون تمام مصالحش چیده شده رو شخصیت انسانها که هر انسانی بتواند به این مقام برسه. حالا تو بحث استطاعت بحث میکنیم که چرا همه نصیبشون نمیشه. دومین مطلب مستند به کتاب و سنت، فرع دوم وجوب مستند به قرآن و سنت و اجماعه، یکی یکی اینها رو بررسی میکنه. اما اینکه ابتداعاً باید مستند به قرآن باشه، اینم یک امر بیه نیست در شریعت اسلام که اول دلیل علی الاحکام الفرعیه هو القرآن، چون قرآن ام الکتابه، ام همه مجموعه های معرفتیه، حتی سنت هم اگر ارزش داره تطبیق میشه با قرآن. لذا هر محقق حوزوی وقتی میاد سراغ یک فرع فقهی، میخواد اون فرع فقهی رو از جهت فقهی حکمش رو پیدا کنه، اول قرآن. و اینجاست که مباحث فقه در حوزه های علمیه نگاه فقها همین بوده در طول تاریخ، اول ببینن قرآن چی میگه. این تهمتی رو که به فقها ها میزنن که فقها روایت گرا هستن قرآن رو گذاشتن کنار، اینطوری نی. همین عصر ما هم البته این پدیده دو طرفی شده، بعضی میگن حسبنا کتاب الله، فقط قرآن، حتی تو شیعه ها خیره شده دو قرآن، بعضی ها اونوری افتادن فقط روایت، هستن افراد. ولی شیرازه علم فقه در مکتب فقهای محقق بزرگ این بوده که هر دو با هم کتاب الله و اطرت این دو رو رعایت کردن. افراط و تفریط هم تو هر زمینه هست، اینجا هم مشاهده شده. خب بریم سراغ قرآن. بنابراین اولین دلیل بر وجوب حج قرآنه. قرآن رو وقتی شما تبرک کنید، بخواید آیات حج رو پیدا کنید، سه مورد پیدا میکنید. سه آیه در قرآن مورد نظر فقها قرار گرفته، چه سنی و چه شیعه، که از این سه آیه استفاده کنن وجوب حج را. اولین آیه، آیه 97 بود که در جلسه قبل خوندیمش، حالا کارش داریم فعلا. آیه دوم آیه 196 از سوره بقره، و اتم الحج و العمرة لله. آیه سوم آیه 50 سوره ذاریات، ففروا الالله انی لکم منه نذیر مبین. این سه تا آیه تو قاموس فقاهت توسط خیلی از فقها در طول تاریخ مورد توجه قرار گرفته برای وجوب حج. اما آیه اول که آیه 97 باشه مهمترین آیه است برای وجوب، اونم جمله ولله علی الناس حج البیت. ولله علی الناس حج البیت. حالا من استطاع علیه السبیل بحث بعدیه که شرایط داره. اصولا هیچ واجبی در شریعت اسلامی بدون شرط نیست، یه شرطی داره، شرط هم متفاوته. اما اصل وجوب رو فعلا کار داریم. لله علی الناس حج البیت، این جمله اسمی است و خبری است، ولی یه جمله خبریه است که تعین در انشا داره و به تعبیر این حقیقی که ندیدم جایی به نظر میرسه نص در وجوبه، نص در وجوبه، نص ظهور در وجوب داشته باشه. به تعبیری که دیروز گفتم به نظرم کسی این واژه ها، این کلمات رو تصور کنه، این ترکیب رو تصور بکنه، بین این کلمات و این ترکیب با وجوب حج ملازمه بیان به من اخصه. ملازمه بیان به من اخص کجا؟ ملازمه بیان به من اخص دیگه میشه مثال زد که این رو تقویت کنیم در دلالت نصی. نص اینطوریه، نص بینید شما وقتی میگه صلات الجمعه واجبتون، این رو شما هم کلمات رو تصور کنید وجوب رو ازش میفهمید. بین این الفاظ با وجوب که حکمه ملازم به این رخصه. در این لله علی الناس حج البیت، خب این لامش لام ملکیته. چرا لام ملکیته؟ علی الناس حج البیت لله، یعنی خداوند مالک حجه، مالک حج. کجای مملوکش وجود داره؟ مملوکش کجاست؟ ذمه همه انسان ها. خب اگر خداوند مالک حج است بر ذمه همه انسان ها، این مملوکش باید حاصل شود، مملوکه دیگه، هم از عنوان ملکیت و مالکیت بلا فاصله به ذهنتون میرسه که مالکیت این سلطنت، یعنی خدا سلطنت دارد بر همه بشریت با حج. باز بلا فاصله به ذهنتون میرسه حاکمه، خداوند حاکمه بر همه مردم هست به حج، با تعبیرات مختلف. و علی کل حال شما هر چه روی این تدبر بیشتر بکنید، این علقه بین این الفاظ و ترکیب با وجوب حج بینتر و روشنتره. ازا این آیه شریفه رو هیچ کس از فقها در طول تاریخ روش بحث نکرده که اصلا دلالت داره یا دلالت نداره. دلالتش مفروقون انهه، دلالتش نسه، همه میگن لا خلافه، هیچ کلام اینجا نیست که این شبیه کتب علیکم الصیامه. کتب علیکم الصیام وجوبش وجوب نسیه، اینم وجوبش وجوب نسیه، بحث ظهور نیست ها. خب صیغه امر اگر می بود مثل اقیمو الحج، اقیمو الحج اگر می بود گفتم ظهور داره در وجود، ولی اینجا نه، تعبیر حج آمده ولله علی الناس حج البیت به عنوان یک حق مسلم، دیروز مقدار توضیح داده شد، اینم باشه برای تکمیلش. این آیه اول بنابراین ما حرفی درش نداریم و هیچ کس هم حرفی نزده. شما همه کلماتو بگردید، یه مقدارم که من حالا بازش کردم این شکلی از باب توضیح بود، یا بحث وجوبش وجوب عینیه، وجوب تعیینیه، وجوب نفسیه، اینا همه چیز مفروغاننه، لا خلاف فی ذالک به ای شیء یتصور، اصلا قابل خلاف. انما الکلام در آیه دوم و سومه، و اتم الحج و العمره لله. کلمه اتم امره، امر ظهور در وجوب داره، ولی وجوب چی؟ وجوب اتمام حج. تدبر در این آیه شریفه دو معنا رو تصویر می کند. یک، این آیه در رابطه با اتمام حجه، میگه حجی رو که شروع کردی ناقصش نگذار، کاملش کن، حج و عمره رو تا آخرش برو. اگر این باشه ربطی به ما نهنفی ندارد، این به درد کسی میخورد که حج رو شروع کرده میخواد ناقص رها کنه، شریعت بهش گفته باید کاملش کنه. تا به الانش آمدی بقیهش هم باید برای خدا تمام کنی، اتمامم برای لله هست. پس بنابراین ظاهر این آیه متعلق هیئت مشخصه، اتمو متعلقش اتمامه، متعلقش حج نیست که. اتمو الحج والعمره. معنای دوم اینه که اتمو رو به معنای تمام کردن نگیریم، به معنای ادای حج بگیریم. اتمو یعنی ادا کنید حج را، یعنی اتیان کنید حج را. این شاهدم داره ها، ابن حجر اسقلانی در فتح الباری، این عالم سنی، میگه اصلا در قرائتی آمده اقیم الحج، این اتمو اقیموی هست. البته اون قرائت ما قبول نداریم، نهایتاً میشه یک مؤید که اینجا بگیم که اتم الحج یعنی ادو الحج، حج انجام بدیم. اگر گفتیم این شکلی طبق این وجه دوم میتواند ظهور در وجوب حج داشته باشه، این همون ظهور دیگه، مثل آیه قبلی نیست. لکن اثبات این که واقعاً این آیه اتموش به معنای ادو هست یا اون قرائتی که آمده اقیمو هست، اول کلام هیچ شاهد مستحکمی نداریم. آنچه که فقط آمده در جلد 5 از تفسیر فخر رازی صفحه 153 ذکر شده چنین چیزی، و در مکتب اهل بیت مرام اهل بیت چنین چیزی نداریم. البته چرا، مرحوم شیخ طوسی در تبیان جلد 2 صفحه 155 اونجا احتمال میده که این اتمو به معنای اقیمو باشه، اتم الحج یعنی اقیم الحج، مثل اقیم الصلاه. چطوری اقیم الصلاه دلالت بر وجوب نماز میکنه، این اتموی هم به معنای اقیمی باشه. باز در صفحه 152 جلد 5 تفسیر رازی تو این رابطه مطالبی داره که هیچ کدومش به درد نمیخوره و ما نمیتونیم. این از آیه دوم شد. پس بنابراین آیه دوم یک آیه واضح و شفافی نیست که بخوایم ازش وجوب حج رو استفاده کنیم. میرسیم به آیه سوم. آیه سوم فرو الالله، وقت اون شد آیه حسینی هم حال بره. و صلی الله علی محمد و آله.